آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان نازنین سلام، به آوای تیوال خوش آمدید، نمایش جان گابریل بورکمان و سعید کریمی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه تیوال. خیلی ممنونم از توجهتون، در خدمت هستم.
ممنون. آقای کریمی عزیز، از ایبسن بفرمایید و این نمایشنامه پرطمطراقش.
بله. ولی خب میشه گفت که هنریک یوهان ایبسن، نویسنده نروژی که مربوط به اروپای شمالی هست، که تو کشور ما قبلا میشه گفت که خیلی بعضی از نمایشنامه‌هاش به خصوص دشمن مردم و عروسک خانه خیلی کار شد توسط چندین نفر از هنرمندان کشورمون، میشه گفت که روی صحنه رفت این نمایشنامه ها. ولی خب نمایش جان گابریل بورکمان، خب از لحاظ خیلی از منتقدینی که در راستای معرفی ایبسن قلم فرسایی کردن، گفتن که نمایشنامه جان گابریل بورکمان از لحاظ ساختار دراماتیک قوی ترین نمایشنامه هنریک ایبسن محسوب میشه و خب مربوط به دوره آخر نوشتار هنریک ایبسن هست و خب دوره‌ای هستش که در حقیقت میشه گفت که ایبسن پا به وادی بسیار خطرناک ولی بسیار ارزشمندی گذاشت و ادبیات دراماتیک جهان رو چند این پله جلو انداخت و اون هم تلفیق اسطوره‌گرایی و واقع‌گرایی بود که همیشه اینها میشه گفت دو قطب متقابل بودن که هیچ وقت با هم دیگه عجین نمی‌شدن، ولی ایبسن تونست به راحتی و خیلی درست و میشه گفت باورپذیر این دو قطب رو با هم دیگه تلفیق کرد و نمایشنامه‌ای خلق کرد که میشه گفت که این نمایشنامه تو خیلی از بسترها میتونه مورد بررسی قرار بگیره، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ جامعه شناختی و روانشناختی، که ما حالا سعی کردیم که این نمایشنامه رو روی صحنه طوری میشه گفت اجراش کنیم که از تمامی عناصر کارگردانی استفاده کنیم، نورپردازی، آهنگسازی، موسیقی کار، طراحی حرکت، طراحی لباس و طراحی گریم و همه عناصری که میشه گفت که یک کار تئاتر رو به شکل میده رو سعی کردیم که تا حد امکان به بالاترین درجه خودش برسونیم.
و دقیقا نکته کار همینجاست، اگر کمی اغماز میکردید شاید در تمام این مراحلی که برشمردید یا جایی خیلی پررنگ میشد کار، شاید کار از دست میرفت، شاید به ورطه شعار میافتاد یا هر چیز دیگری. چقدر براتون سخت بود اجرای در حقیقت این شکل از نمایش، این شکل از نمایشنامه که همینطور که خودتون فرمود اسطوره گرایی درش کاملا وجود داره و در عین حال به شدت دراماتیکه، این چقدر کار شما رو سخت میکرد در اجرا؟
ببینید، یک نکته که خیلی مهمه این استش که من خود چون دراماتورژی کار انجام دادم خیلی فکر کردم به این موضوع که خب همه خب میشناسن هنریک ایبسن رو و یک نمایشنامه‌نویسی هستش که اکثر کارهاش رو در قالب رئالیسم میشه گفت که میگنجونن و میگن که اصلا وام داره مکتب رئالیسم هست، ولی خب وقتی که شما متن رو دقیق بخونید بعضی از جملات و بعضی از استعاره ها و مخصوصا زبان شاعرانه هنریک ایبسن نشون میده که نه، این متن رگهای سمبولیستی و اکسپرسیونیستی خیلی زیاد داره، مخصوصا حول و حوش شخصیت اصلی کار جان گابریل بورکمان. خب واسه من نوعی خیلی سخت بود که بتونم این نمایشنامه رو، چون چیزی که تو این نمایشنامه منو جذب کرد افکار هنریک ایبسن بود، افکاری که مربوط میشه به عصر روشنگری و اواخر قرن 19 که ذهن خیلی ها رو میشه گفت که به خودش درگیر کرد. خب قرن 19 هم قرنی هستش که ستاره های بسیار درخشانی در زمینه فلسفه و در زمینه ادبیات خودشون رو نشون دادن و ایبسن هم خب میشه گفت که سردمدار این افراد بود. خب من خیلی واسه خودم میشه گفت که سخته کار در اینجا بودش که ما می‌خواستیم نمایشنامه هنریک ایبسن رو با همون سرمایه نروژی، با همون سرمایه اروپای شمالی و سرمایه اسکاندیناوی روی صحنه بیاریم، ولی واسه مخاطب ایرانی که در سال 2018 داره زندگی میکنه، مخصوصا با وجود این همه تنوع در اجراها، مخصوصا میشه گفت که یک رقیب گردن کلفتی که تئاتر امروزه داره که سینماست، که ما بتونیم اول از همه اولین میشه گفت که شرط یک تئاتر خوب رو که همون سرگرمی هست رو بایستی که مهیا کنیم، یعنی بایستی که تماشاگر لذت ببره در وهله اول و در پل مرحله اول از کاری که داره ملاحظه میکنه و این 1 ساعت و 40 دقیقه 1 ساعت و 45 دقیقه که میشینه روی صندلی و نگاه میکنه این کار رو خسته نشه. و بعد از اینکه اگر به این موفقیت رسیدیم که امیدوارم که رسیده باشیم، بعدن شروع میکنیم کم کم به برقراری ارتباط و عنوان کردن بعضی از مفاهیم آشنا و بعضی از مفاهیم ناآشنا برای تماشاچیان که بتونیم در حقیقت به اون دیالکتیکی که همیشه توی تئاتر بوده که بین عنصر متحرک روی صحنه و تماشاگری که روی صندلی نشسته بتونه این ارتباط دیالکتیک شکل بگیره. تمام تلاشمون بر این بود.
و تنها دلیلی که به سمت فرم یا در حقیقت میزانسن های متفاوت و این شکل اجرا رفتید همین بوده؟
بله ببینید، ما خب میشه گفت که ببینید چون نمایشنامه بورکمان واقعا در چندین لایه نگارش شده و خیلی فکر کردیم و احساس کردم که الان واقعا دوره‌ای هستش که ما بایستی این نمایش رو روی صحنه اجراش کنیم. چون خب نمایشنامه جان گابریل بورکمان مربوط به یک بانکدار نروژی هستش که اختلاس کرده و پولشویی کرده و ما در حقیقت میشه گفت که زندگی شخصی این آدم رو می‌خوایم از نزدیک رصد کنیم. یک رگه‌های مشترک در همه بسترهای اجتماعی و میشه گفت که فرهنگی سیاسی پیدا کردیم توی کار و احساس کردیم توی نمایشنامه پیدا کردیم، احساس کردیم که واقعا میتونه تو جامعه ایرانی اجرا بشه و مخاطب خاص خودش داشته باشه. اما اینکه از بازیگران فرم و بازیگران بدن استفاده کردیم تو کار، در حقیقت همون بحث حالا به قول فرهنگی گفتنی اکسپرشن شده یا اون بحث تشدید شده و معناسازی شده یک کار هستن که ما سعی کردیم با تشدید بر حضور این عناصر روی صحنه سعی کنیم که به یک بازتولید معنا برسیم تا بتونیم معانی نهفته در پاتکس و درون نمایشنامه رو بتونیم به شکل بیرونی به تماشاگر هدیه بدیم.
و به مسابه همین در میزانسن ها هم از تمام عرض صحنه و طول صحنه دارید استفاده میکنید، همراه با اون خطوط اکسپرسیونیستی که در نمایش وجود داره و رابطه مثلث عشقی که بین گانهیلد و بورکمان وجود داره.
بله بله دقیقا. ببینید چیزی که مثلث، خب خیلی از روابط مثلثی شکل توی نمایشنامه وجود داره، چون اصلا کلا ایبسن اصلا میشه گفت که استاد نوشتن اینجور روابط در کل میشه گفت که رخدادهای دراماتیک آثارش هست و روابط شبکه‌ای که بین کاراکترهای خودش ایجاد میکنه واقعا یعنی اجرا کردن متنش رو اولی اول خیلی سخت میکنه، ولی وقتی که بتونیم این کار رو انجام بدیم بسیار لذت بخش خواهد بود.
حتی بین پسرش و دوستش همین مثلث ها وجود داره در حوالیشون.
بله دقیقا، ما خیلی از مثلث ها وجود داره، مثلثی که بین میشه گفت ویلهلم دخترش بلید. و ویلتون وجود داره، مثلثی که بین ارهارت و هرچین. ما خب گذشته بورکمان رو هم روی صحنه میاریم، در حقیقت میشه گفت که یک مثلث بین گذشته حال و آینده بورکمان در حقیقت روی صحنه ما میسازیم و خب این تا حد امکان سعی میکنیم که این کشمکش ها و این ارتباطات تنگاتنگ تماشاچی ها میشه گفت تنگاتنگ بازیگران با همدیگه بتونه تماشاچیان رو به قول معروف راضی از سالن بدرقه کنه. فقط یک نکته مسئله هم اینه که خب تراژدی که ایبسن نوشته جان گابریل بورکمان تراژدی نیست که میشه گفت که حالا اگه دسته بندی کنیم تراژدی میشه گفت که شخصیت نیست یا تراژدی داستان نیست، در حقیقت تراژدی که ایبسن نوشته تراژدی موقعیته و ما سعی کردیم این موقعیت رو روی صحنه جاری کنیم و علاوه بر این موقعیت سعی کردیم که حالا چیزی که خودم بهش رسیدم تراژدی افکار رو روی صحنه بیارم، نبردی که بین سنت و مدرنیته وجود داره، شکاف‌هایی که بین نسل‌های متفاوت وجود داره و همین ها رو سعی کردیم که در یک مدیوم خاص و در یک مکتبی که بیشتر به سمت سمبولیک میشه گفت که مکتب رئالیسمی که ولی خب میشه گفت که گریزی میزنه به اکسپرسیونیسم و سمبولیسم بتونیم از این طریق اجرای خوبی روی صحنه بگیریم.
در میزانسن هاتون صندلی های کاراکترها کاملا از هم جداست و روبروی هم حتی نیست، کاراکترها در تنهایی خودشون هر کدام در جزیره خودشون شاید وجود دارن و چیزی که شاید در خود بورکمان هم این رو خیلی بولد میکنه ترجیبندی است که مدام بورکمان با خودش داره تکرار میکنه و اون هم آهن هست. این ترجیبندی که دائم بورکمان از خودش داره انگاره هایی است که به مخاطب داره در حقیقت القا میکنه، از این شخصیت پردازی، از این شکل شخصیت پردازی هر سه پرسوناژ اصلی این نمایش هم میخوام برام توضیح بدی.
ببینید چیزی که مسلمه، خب جان گابریل بورکمان وقتی که ایبسن این شخصیت رو خلق کرد در حقیقت دوره چهارم میشه گفت که حالا بعضیا میگن سوم بعضیا میگن پنجم، ولی دوره آخر نوشتار ایبسن هست و در حقیقت ایبسن میشه گفت که به یک دیدگاه جامعی از حتی میشه گفت خلقت رسیده و گریزی زده در حقیقت از طریق پدیدارشناسی ذهن هگل به میشه گفت که به آن تعالی فکر و روح بشریت در حقیقت داره اشاره میکنه. شما حساب کنین در استاد سولنس معمار که چهارمین نمایشنامه از آخرش هست، بیشتر روی میشه گفت که ساختن ساختمان، بنای شهری داره مانور میده. در ایولف کوچک در حقیقت شخصیت اصلی ایولف کوچک کتابی داره مینویسه، کتابی که مربوط به کتاب سعادت انسان هست. و بخش دیگه میشه گفت در خود جان گابریل بورکمن هم در حقیقت اشاره به آهن میشه، یعنی متریالی که انسان از طریق اون میتونه خودش رو به تعالی برسه. و جالب اینه که حتی در آخرین نمایشنامه‌اش وقتی مردگان برخیزیم، استاد روبک داره یک مجسمه میسازه به نام مجسمه رستاخیز. پس میبینیم که ایبسن در حقیقت به این میشه گفت درجه از پدیدارشناسی هگل رسیده که میخواد از متریال و مواد و اون چیزایی که در زمین وجود داره استفاده کنه و بشریت رو به اون تعالی برسونه. و جمله‌ای که همیشه خودش میگه که همیشه میگن که ایبسن کاراکترهاش رو میکشه تا خوانندگان و مخاطبان اثرش به زندگی بهتری فکر کنن. اما الاوا گانهیلد هم دقیقا توی نمایشنامه همه اینها به دنبال معنای حضور خودشون در این جریان زندگی هستن، همه گی گذشته دارن که ازش فرارین و امیدوار به آینده‌ای هستن که معلوم نیست دقیقا چیه، و گذشته که خب واسه شون بیشتر از میشه گفت که بیشتر لکه ننگی بوده به خاطر کارهایی که انجام دادن و به دنبال ساختن اون گذشته هستن، یعنی میشه گفت جبران اون گذشته هستن با تسخیر آینده. ولی خب این در حالیه که هیچ کدوم تقریبا موفق به این کار نمیشن. و میشه گفت که این کاراکترها انسان رو وقتی که کار تموم میشه، انسان رو میشه گفت با تنهایی ها، آرزوهای فروخفته و عقده هایی که در درون تک تک ما وجود داره تنها میذارن و ما میمونیم و افکار رو میشه گفت که آرزوهایی که همیشه داره.
دقیقاً. و آقای کریمی عزیز در پایان نمایش یک دیالوگ خارق العاده از زبان بورکمان میشنویم، جایی که ویلهلم فرو ریخته بهش میگه که همه چیز کمدیه. شاید این مانیفست بورکمانه. خیلی جذاب بود برای من به عنوان یک تماشاگر. با این برداشت من به عنوان یک تماشاگر موافقی؟
بله. خب ببین، البته این جمله رو خود بورکمان تو نمایشنامه یه بخشی اشاره میکنه و رد میشه، ولی خب من واقعا هشت فکر کردم دیدم که نه، واقعا یکی از اصلا در حقیقت ایبسن تو دوره آخر نوشتارش به یک دیدگاه کاریکاتورگونه رسیده بوده و دنیا رو انگار از یک فیلتر کاریکاتورگونه داره نگاه میکنه، و این دقیقا برمیگرده به خود قلم و اندیشه و بینش هنریک ایبسن. بعد مخصوصا هنریک ایبسنی که دقیقا مثل یک جراح توی جامعه عمل میکرد. ایبسن اول میاد نمایشنامه میشه گفت که خانه عروسک رو مینویسه، این در حالی که توی انگلستان مسخرش میکنن، اجرا نمیره، تو آلمان مسخرش میکنن، هر جا که خواسته خانه عروسک رو اجرا ببره توهین میکنن بهش، تا اینکه از دست این قضیه خیلی عصبانی میشه. در حقیقت هنریک ایبسن به دنبال جبران بوده، ولی خب نتونسته، یعنی اونجور که میخواسته نتونسته که جامعهش رو به سمت افکار خودش هدایت کنه. واسه همون چیکار میکنه؟ باهاشون شروع میکنه مبارزه کردن و اشباح رو مینویسه و دشمن مردم رو در جواب همه اون توهین ها مینویسه. و این آدم وقتی که بعد از این همه دعوا و مرافع، زمانی که به انتهای میشه گفت که زندگی هنری خودش میرسه، اینه که واقعا به یه جایگاهی رسیده چون البته بایستی که اینها رو طی میکرد تا بتونه به این دیدگاه کاریکاتورگونه برسه، به دیدگاهی که انگار فرازمینیه، انگار خودش رو دیگه واسش مناسبات زمینی، کشمکش هایی که انسان ها سر سیاست و اقتصاد با هم دیگه دارن، انگار واسش واقعا یک چیز بی ارزش بوده و فقط با لبخندی تلخ از کنار همین ها گذشته. این کمدی هم در حقیقت همون کمدی هست و یک کمدی کاملا هم سیاه هست.
بله. و کلام پایانی؟
کلام پایانی این که من واقعا، یعنی همون و همه گروه همون، مخصوصا تهیه کننده محترم کار مجرم آقای محمد حسین سرخو، ما همه تلاشمون رو بر این داشتیم تا بتونیم که یک کاری که حالا خب میگن ما، خب ما افتخار میکنیم از این که یک دانشجو هستیم و امیدواریم که همه ماها تا آخر عمر هنریمون دانشجو باقی بمونیم و بتونیم هر روز دیتاهای مختلف دریافت کنیم، و فقط تمام تلاشمون این هست که تک تک تماشاگرانی که زحمت میکشن وارد سالن نمایش بورکمان میشن راضی از سالن خارج بشن، و وقتی که رفتم بیرون خیلی خیلی مشتاقیم که بیرون از سالن در حقیقت درام واسهشون شکل بگیره و با این فکر و این فکر و افکار رو با خودشون به منزلشون ببرم و فکر کنم به اتفاقاتی که توی صحنه جان گابریل بورکمان دیدن. و ممنونم از شما، مرسی بابت حسن توجهی که داشتید، و از تک تک تماشاگران که تا الان اومدن واقعا سپاسگزاریم.
ممنونم از شما دوستان عزیزم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.